بحث خیار جعل خیار برای اجنبی مطرح شد که به نظر ما صحیح بود با توجه به ادله و اطلاق ادله. یک عبارتی از مرحوم ابن حمزه طوسی در الوسیله داریم و یک عبارتی از دروس. این دوتا عبارت چون عبارت های ویژه‌ای هستند و نیاز به بالاخره موشکافی و دقت دارن، مرحوم شیخ این دوتا عبارت رو انتخاب کردن. یکیشو فقط به نقل عبارت اکتفا کردن، حواشی رو بیچاره کردن مرحوم شیخ، خودشون هیچ توضیح ندادن. یه عبارت رو بزرگواری کردن، خودشون هم یه عقولوی زیلش فرمودند و یه توضیحی دادند که منظور شهید چیه. این دوتا عبارت رو ما میخونیم، بعد به اون ابهامش اشاره میکنیم، با هم ببینیم ابهام رو میتونیم برطرف کنیم. یکی دوتا توضیح در مورد ابهام عبارت اول و توضیح شیخ در مورد عبارت دوم رو با هم خواهیم کنیم. و عن الوسیله انه اذا کان الخیار لهما و جتمعا على فسخ او امضاء نفذا. اگر خیار فقط برای متعاقدین بود و هر دو اجتماع بر فسخ یا اجتماع بر امضا داشتن، خب این نافذ است و مشکلی نداره. و ان لم یجتمعا بطل. خوب دقت کنید، این یکی از عباراتی که مقدار دقت میخواد. یعنی اگر متعاملین هر دو اجتماع بر امضا یا فسخ نداشتند بلکه با هم اختلاف نظر داشتند، بطله. بطله به این معناست که عرضم به حضور شما این فسخ و امضایی که انجام گرفته این معتبر نیست و خیار همچنان ادامه پیدا میکنه تا اینا با هم چه کنند؟ توافق کنند. خب این حرف یعنی چی؟ و این لم یجتمع بطله. اگر هر دوتا آقاد از شما در نکنه زحمت کشید، اگر هر دو اجتماع نکرده باشند باطل است. آقایون برای این که اینو توجیه کنن فرمودن فرض ایشون در جاییست که خیار برای هر دو به نحو اجتماعی قرار داده شده باشد، علی نحو العامل مجموعی قرار داده شده باشد. یعنی اصلا تو قراردادشون هنگام معامله با هم طی کرده باشن که آقا اگه ما جفتمون با هم توافق کردیم بر امضا باشد و اسقاط الخیار باشد، جفتمون هم توافق کردیم بر فسخ باشد، اما اگر اختلاف داشتیم نه. گرفتید چی شد؟ توجیهی که از این تیکه عبارت شده این است که علا فرض کون الخیار لهما مجموعن یا مجموعین به نحو عام مجموعی خیار جعل شده باشد. خب اینو حل کردیم الحمدلله. بطلش هم به چه معنا گرفتیم؟ نه به معنای از بین رفتن حق ها، یعنی این نحوه استفاده از خیار به صورت تک نفره، حالا یا امضای تک نفره یا فسخ تک نفره، باطل است. یعنی اثری ندارد، نتیجه‌ای ندارد، منشأ تأثیر نیست. خب اما و این کان لغیره ما، حالا میریم سراغ خیار اجنبی. این مثال شاهد بحث ما اینجا میشه، شاهد بحث ما و این کان خیار لغیره ما. اگر خیار برای دیگری بود، اجنبی بود، پدر خانومش، و رضیه، او هم راضی شد، خب نفذل بی نافذه، مشکلی نیست، اون خیار ساقط در واقع بی نافذه. اما و این لم یرضی، اگر اون اجنبی راضی نبود، کان المبتاع بالخیار بین الفسخ والامضاء. اینجا اون شخص مشتری چه می شود؟ صاحب خیار می شود بین فسخ و امضاء. خب دوستان، اگر او راضی نشه تازه مشتری صاحب خیار میشه که فسخ کنه یا امضا کنه. ظاهر قضیه اینه که اون اجنبی صاحب خیار، راضی نشود یعنی معامله بگید فسخ شده. یعنی چی که اگه او راضی نشود تازه مشتری چی شده؟ صاحب خیاره. اینجا دو تا توجیه شده عبارت ایشون. خوب دقت کنید، مثلا نکته این که مرحوم شیخ میره میگرده توی اقوال علما، هر چی سخت تر باشه همونو پیدا میکنه میاره، به نظر من اصلا همینه، یعنی ذهن رو به درگیری بکشونه و چالش بکشونه، شما برید سراغ این توجیهات، ابداع احتمال بتونید بکنید، بتونید تفته. همین الان با ذهنای بکرتون که هنوز دست نخورده است انشاءالله، این یک تحلیلی بفرمایید که چیه، یعنی چی و کان المبتاع بالخیار بین الفسق والامضاء، جایی که من له الخیار یعنی اجنبی راضی نیست، این چه ربطی به این مبتاع دارد؟ چجوری توجیه میکنید این عبارت رو؟ سهو قلم، این احتمالی احتمال خوبیه، منطبعش میگن کار ها رضایتشو ابراز نمی، نارضایتیشو ابراز نکرده. خب له وجهون بلکه وجیهون، بله وجهکی دارد. دو تا توجیه اینجا پیدا میکنید توی حواشی مختلف، یه جا هم نیست، متعدد، حالا هر کسی یه جور دو. یه توجیه اینه که آقا این فرض مال جاییست که مشتری برایش شرط شده بود که آقای اجنبی به عنوان یک شرط بر بایه حتما راضی می شود، یعنی بایه که انه گفته که آقا من به شرطی این خونه رو به تو می فروشم و این معامله نافذه که پدر خانم تو راضی کنم، شرط ضمن عقد بوده از رضایت اجنبی به معامله، اکنون بایه بدقول نتوانسته پدر خانم ایشان را راضی کنه، چی پیش اومده؟ تخلف شرط پیش آمده و حالا مشتری بلخیار است بین الفسق و الامضاء و این لم یرزه، یعنی اگر اون اجنبی که اشتر تفل بیعه جلب و رضایته برای مشتری، لل مشتری رضایتش جلب نشد، راضی نشد، حالا که راضی نشد مشتری میتونه بگه شما بایه چه کردی؟ تخلف شرط کردی. حالا که تخلف شرط کردی من میتونم معامله رو فسخ یا امضا بکنم از این باب، از این باب. الو سلام، خوبین؟ یه هم شفای بعد از کلاس بخون برای پسر من خوب بشه، من به شما اعتقاد دارم برخلاف خودتون.
یه نظری کنید ایشالله.
ببین دیگه اینقدر اعتقاد ندارم، اینقدر اعتقاد ندارم. آقای بهاری تو اون نامه معروفش نگه که قربان حقیقت شدم که از آن بیخبری، بعد خب نسخه چاپی تذکره همه نمیشته قربان حقیقت، خب خیلی فوشه دیگه، قربان حقیقت شدم که از آن بیخبری، بعد یه نسخه خطی داره، من این وقت یه جایی دیدم خطیشه، اونجا نمیشته قربان حقیقت حد شدم که از آن بیخبری، که یه جور چیزه داره. حالا قربان حقیقت تان شدم که از آن بیخبری، یه دعایی بخونیم انشاءالله گرفتاریم و حل بشه تو زمان بشه. خب عرضم به حضور شما این یه توجیه که آقای بایع نتونست شرط رو انجام، تخلف شرط، حالا مشتری میتونه کانه بالخیار بین افراد، بد نیست، توجیه بدی نیست. اما یه توجیه دیگری هم هست،
اجنبی اینجا چیکار خیار داره یا نداره؟
ها اجنبیه در واقع رضایت شرط معامله بوده است، اینجوری بگیم. نه چرا، مثل خیلی از چیزای دیگه که شاید نشه، شما همین که میگه خونه منم بیا جارو بزن شاید نشه، بگی لباس بشوری، لباس بشوری یا بشوری یا چی یا هر چی، اینا موش فرق ممکن محقق نشه، شرط لازم نیست حتما قطعی تحقق باشه. اما بله با اصطلاح جعل الخیال اجنبی سازگار نیست، اینو ما قبول داریم. این یه توجه، یه توجه دیگه میگیم که این بهتره، گرچه بازم جعل الخیال اجنبی نمیشه. یه مسئله ما در آینده بعد از این مسئله دوستان خواهیم، بحث استعمار با همزه نه با عین، استعمار یعنی یه جور مشورت خواهی، نظرسنجی به معنای امروز هم میگن استماره عرب ها، فکر کنم از همین هم گرفته شده، استماره کنید. خب استماره یعنی برید، استعمار یعنی برید نظرسنجی. شاید به این نحوه مرحوم ابن حمزه میخواد بگه نظر اجنبی شرط بوده که من و شما با هم معامله میکنیم، ولی یک احسن یه طرف مشورتی قرار بدن، طرف مشورت ها، نه تصمیم گیرنده، نه کسی که خودش بخواد اعمال بکنه اجازه. و توی استعمار خواهیم گفت اگر شما نظر اجنبی رو شرط کردید، بعد اجنبی آمد گفت که به نظر من این معامله به درد نمیخورد، معامله فسخ نمیشود، بگید شما تازه خیار پیدا میکنید میتوانید معامله رو فسخ، بدون نظر او نمیتونید معامله رو فسخ کنید. یعنی او اگه بگه به نظرم خوبه، معامله خوبیه، شیرینه، قشنگه، اونجا دیگه نمیتونید فهم. ولی اگه اومد نظر داد و گفت آقا به نظرم معامله خوبی نیست، تازه شده خیار شرط و شما میتونید معامله رو فسخ کنید.
خیار برای اجنبی
خب این توجیهیه در واقع برای هر دو تا توجیه، یا برای توجیه اول بیشتر به درد میخوره. یعنی و این کان الخیار مشتری لعجل غیره ما باشد، لعجل رضایت غیره ما، بعد نیست برای توجیه اون وجه اول به درد میخوره. جزاکم الله خیرا. الا ای حال حاضری بزاعتنا، این عبارت و ان لم یرزکان المبتاع و بالخیار بین الفسخ و الامضاء، با این دوتا توجیه اومدن درستش کردن. یک این که رضایت اجنبی به عنوان شرط ضمن عقد لل مشتری، نه علل مشتری، چون اینجا میشه رضایت اجنبی رو علیه مشتری فرض کرد، میشه لل مشتری، به عنوان یک شرط به نفع مشتری در نظر گرفته، یعنی باید قول داده که حتما رضایت اجنبی را جلب میکند، اگر راضی نشد اون وقت آقای مشتری بالخیار است که فسخ کند یا امضا. یه توجیه. توجیه دوم که نظر اجنبی به نحو استعمار و به نحو طرف مشاور و مشورت شرط شده است. طرف مشورت دوستان قدرت امضا و فسخ ندارد، اما قابل فسخ و امضا شدن معامله توسط شمای مشتری وابسته به رضایت و عدم رضایت او خواهد بود. بدین معنا که اگر طرف مشورت شما راضی بود به معامله، شما اجازه امضا و فسخ ندارید، فقط میتونید معامله رو امضا کنید، و اگر راضی نبود شما تازه میشید صاحب خیاری که حالا میتونید هم اعمالش نکنید. یعنی اگر او گفت آقا من راضی نیستم به این معامله، اینجوری نیست که وظیفه داشته باشید معامله رو فسخ کنید.
مشتری چه خیار داره؟
مشتری چون خیارش معلق شده است به نظر او، یعنی به تو ضمن
برای مشتری شده.
بر عفوا استعمار شرطه، استعمار برای مشتری، یعنی آقای بایه گفته آقای مشتری اینو می‌خری، به شرطی میتونی فسخ کنی که فلان بنگاهی بگه که معامله خوبی نیست، یا پدر زنت بگه معامله خوبی نیست، یا فلان متخصص کارشناس بگه معامله خوبی نیست. یعنی همینجوری اجازه فسخ نداری. باید کار الان تو چیزای بین المللی اینجوری هست، یعنی حق فسخ رو منوط میکنن به تشخیص دادگاه‌های بین المللی یا دادگاه‌های تجاری دنیا، که اگر مثلا فلان نهاد بین المللی اقتصادی تایید کرد که این معامله مشتمل بر ضرر و خسارته، شما میتونید معامله رو فسخ کنید. خیلی از فسخ‌هایی که انجام میگیره تو معاملات بین المللی بر اساس تعلیق و استعمار اصطلاحاً، یعنی معلق کردنش بر نظرسنجی و نظرخواهی از یک نهادهای معتبر بین المللی که اونا مثلا میتونن تشخیص بدن با توجه به، چون پیش میاد تو شرایط اقتصادی کشورها بالا پایین ارز و اینا پیش میاد، نمیدونم عدم توان در تحویل و مشکلات امنیتی و اینا، معمولا یه شرطای ضمن عقدی میذارن که با تشخیص یک نهاد معتبر بین المللی، مثلا اگر ارزش پول شما که تعهد کردید به ما فلان ارز خودتون رو بدید افت شدیدی کرد و نهاد مثلا بانک جهانی تایید کرد که شما اینجا ما بتونیم معامله رو فسخ کنیم، یا اگر تحویل این کالا به خاطر مسائل امنیتی و فلان دچار مشکل شد، ما بتونیم معامله رو فسخ کنیم با تشخیص نهاد مثلا یه نهاد معتبر بین المللی که نمیاد. گاهی چیش گاهی چی در جور
عدم رضایتش باید
شکلی نکن سیه. بله اشکال داره و احسن فرمودیم.
عدم رضایت پایی اینجا چه دفعی داره؟
عدم رضایت بایی اصلا چیزی نداریم توش. کو عدم رضایت بایی کو لم یرزه با اون چیز غیر هماست و این کانه لغیر هما و رضی اون غیر هما نفذل به و این لم یرزه اون غیر هما کانه المبتاع یعنی مشتری بالخیار بین الفسق و الامضاء. خسته شدم باور کنید اینو دوتاشو تونستم براتون عرض کنم، پس شاکر باشید و دیگه نغنم. و فت دروس. حالا عبارت دروس، این عبارت جا افتاد الحمدلله؟ نه. حالا بریم سراغ عبارت دروس هم که اونم جا نیفته تا خدا شد. یجوز اشتراط طول اجنبی منفردن ولا اعتراض علیه و معهما او مع احدهما. دوستان اشتراط خیار رو مرحوم شهید در دروس میگه میتونید برای اجنبی قرار بدهید منفردن ولا اعتراض علیه، هیچ اعتراضی هم بر اون نیست، یعنی کسی نمیتونه اگر اون تشخیص داد که معامله فسخ بشه امضا کنه، متعاملین بیان بگن که داداش معامله منه، تو چی واقعا خودتون تعهد کردی، خودتون قبول کردی که او ذل خیار باشد، او قدرت تشخیص داشته باشد. آقای بایه‌ای که میگه آقا به من چی که پدر زنتون میخواد معامله رو فسخ کنه، من با تو معامله کنم، آقا شما قبول کردی که این خیار لاجنبیین باشد، اینو اگه قبول کردی دیگه لا اعتراض علیه. و معهما او مع احدهما میشه برای اجنبی منفردن جعل کرد، میشه برای اجنبی با هر دو یا با یکی از آن دو، پدر خانومم و خودم، پدر خانومم و تو، یعنی توی بایه هم پدر خانوم من خیار هم تو، من این وسط هیچی، فقط شما و پدر خانومم. اما عهده ما حالا ولو خولفه امکن اعتبار و فعله و الا لم یکن لذکرهی فائده. عبارت شهید باز عبارت پیچیده و ظاهرا مبهمی است، میگه و این خول ولو خولفه، خولفه یعنی اگر اجنبی مخالفت شود توسط رقیبش، رقیبش کی بود؟ کلیهما او احدهما، یعنی اجنبی میگه نه، جفت متعامله میگن آری. یه چایی کندن الان توش موندن، یه بلایی سر خودشون بودن الان موندن توش. ما جفتمون راضی، من راضی، مشتری راضی، اون اجنبی که ایچه میگه من راضی نیستم، یا اون احدهمایی که خیار براش جعل شده بود اون میگه من راضیم، آقای اجنبی میگه چی؟ من راضیم نیستم. حالا ولو خولفه چه کنیم؟ یعنی اگر یه اجنبی مخالف با اون دو یا یکی از اون دو، تعبیر لو خولفه هم به کار برده که با هر دوتا بسازه، هم با مخالفت احده ما هم با مخالفت هر دو، میگه امکن اعتبار و فعله، امکان دارد بگیم اجنبیه دیگه، خیار داره دیگه، باید فسخش قطعا معتبره، وگرنه و الا لم یکن لذکرهی فائده. استدلال رو صفا کنیم، میگه اگر نخواهیم فعل اجنبی را معتبر بدانیم، عملا ذکر اجنبی و خیار قرار دادن برای اجنبی خالی از فایده است، هیچ فایده ای نداره. بعد چی آوردش؟ چرا خالی از فایده است؟ من میشه خیلی قشنگ توضیح میدم، میگم ببینید آقای اجنبی اگر اجازه بدهد معامله، بگی من راضیم، خیلی معامله قشنگ مرتب، من راضیم به عنوان پدر خانم تو، چقدر من خوشحالم از اینکه دخترم میخواد توی همچین خونه زندگی کنه، راضیه راضیم. اما اگر عهده ما یا کلیه مایی که اجازه فسخ داشتن بخواستم فسخ کنن، قطعا اجازه اجنبی در فرض فسخ عهده ما یا کلیه ما اعتباری تقدیما للفاسخ علل موجود، اینجا که علل قاعده است، مثل همونجور که اگه دوتاشون خود دوتا متعاملن جفتشون خیار داشتن یکی اجازه میکرد یکی فسخ میکرد، اجازه موجود در فرض فسخ فاسخ هیچ ارزش و اعتباری تو این فرض که همه قبول داریم که اجازه اجنبی کش کن و پش کن. حالا بریم اون ور قضیه، حالا اگر بخوایم در فرض فسخ او و اجازه اون دو یا یکی از اون دو که خیار داره اونجا هم بگیم که کش کن و پش کن، اونجا هیچ ارزشی نداره، ما عملا اجنبی چیه اینجا؟ میگه آقا ما چه کاریم اینجا؟ ما سر کاری ما رو آوردی فقط اینجا به صورت نمادین بر ما، بالاخره ما یا فسخمون اجازه داشته اثر داشته باشد یا اجازه دادیم شما خواستید فسخ کنید که گفتی آقا لقدم الفاسق علی المجیز، ولو ما خودمون هم خیار داشته باشیم همینجوری پدر خانم محترم، یعنی من متعاقدینم یکیشون راضی نباشه اون یکی راضی باشه، اون که راضی میگن آقا شرمنده چون اون راضی نیست من خیارم، میگه خیلی خوب باشه قبول. حالا که میگه شما جفتتون که دارید اجازه میکنید من دارم فرض من، بازم میگید کش کن، بازم میگید اثری نداره، خب پس بگید ما سر کاریم، ما در واقع مترسکیم این وسط، اگه خودتون یه خودمتون فسخ کنید اثر داره، فسخ ما هیچ اثری نداره، درست شو؟ لذا معلوم شد در توضیح میگه اقول لولم یمزه فسخ الاجنبی مع اجازتهی، یعنی اجازت اصیل اجازت احده ما، اگر در فرض فسخ اجنبی با اجازه یکی از طرفین یا اجازه هر دوتاشون موازی نباشد و نافذ نباشد، و حالان که ول مفروض عدم و مضی اجازتهی مع فسخهی، یه عجزن بزنید که خوب روشن بشه توضیح ما. و حالان که فرض این است که اگه اجازم بده بدبخت با فسخ عهد همایی که خیار داشت اونجا اون مضی نداره، خب یه دفعه بگید سر کاری، یه دفعه بگید تو علکی، بگید نخودی، ما راحت کنید دیگه. لم یکن لذکر الاجنبی فایده است. ذکر اجنبی اینجا چه فایده ای داشت؟ ما فسخ میکنیم کشکه، اجازه میکنیم کشکه، فقط باید یکی از شماها فسخ کنید تا اثر داشته باشه. ملاک شماهایید، ما این وسط چی هستیم؟ کشک و پشم. خب تمام. بحث بعدی از مراعات مصلحت توسط اجنبی. چی؟ امکنه بر اساس این استدلال، یعنی میخواد بگه که حالا من ببینید این استدلال خیلی استدلال فقهیه چیزی نیست دیگه، صرفا داره به لغو شدن و نشدن تمسک میکنه، و الا واقعا از لحاظ حقوقی شما بخواید قضاوت کنید میگه داداش شما در فرض اظهار نظر اصیلین تأثیر نداره رضایت و عدم رضایت، یعنی علل قاعده ما اینجوری به ذهنمون میرسه. خب همین دیگه، اینا داره کار میکنه دیگه المومن داشت. همین
کلام به معنی ممکنه دیواری یسته احتمالاً
با استدلالش نمیسازه، چون استدلال مال یسهو نیست، استدلال مال بگید مال لزومه. استدلال اینه که اگه اینو نگید اصلا لغو میشه. بله امکنه به معنای یسهو میاد به شرط اینکه استدلالش هم یسهو باشه، این استدلالش یجبه. امکنه به معنای
یجبه،
من توجیه که زنم نیسته اینه که بگیم که با وجود اینکه مشکل به نظر میرسد اما چون اگر قائل به این نشویم دوچار لغویت میشویم، اون مشکل رو پشت سر میذاریم و میتونیم پاسخ اون مشکل رو با این تالی فاسد بدهیم. و الا علل قاعده انصافا خودتون وقتی مسئله رو گفتم یه استنکار درونی درتون شکل نگرفت، اون یعنی استنکار دونتون درد نگرفت. نه آ چه معنا داره ما راضی اون راضی، من خود اجنبی میگه من خواهم فرض کنم. ما شرط کردیم، این شرط یه جور منفعت سنجی بوده برای ما، یعنی من لنفسی یا اون آقا لنفسه شرط کرده. خوب دقت کنید، یعنی بالاخره یا به نفع او یا به نفع من این شرط شده دیگه. شرط ضمن عقد که نمیشه به ضرر هر دو طرف باشه. خدایش من نمیدونم چه استنکار دنیا شما دارید. میگه آقا من راضیم، من چجور برای چی شرط میکنم؟ من یا مصلحت خودم رو در نظر گرفتم یا شما مصلحت خود رو در نظر گرفته، این پدر خانم اونم نظر بده. حالا ما راضیم، طرف معاملم راضی، ایشون میگه که من راضی نیستم، من میگم چه ربطی داره دیگه خداییش. آقا ببینید همیشه تو معامله شرط لنفع حالا یا کلیه ما یا عهده ما، درست؟ و این شرط لنفع ما نمیتواند با رضایت طرفین هم منافات داشته باشه. خدای ما که حالا حداقل استنکار دونمون درد میگیره.
که داره تصویر شرط میکنه برای اجنبی، حتی لحاظ مصلحت رو در شخصی میبینه. خب یعنی اگر یه حرفی میزنه به نفع من.
آفرین. چقدر حرف قشنگی زدی. خب حالا من دارم میگم من راضی ام، اون داره میگه راضی نیست. بابا من اصلا شما رو گذاشتم که به نفع من صحبت کنم، الان من خودم تشخیص دادم این نفع منه. خب اگه تشخیص اصیل این است که به نفع منه، تشخیص اجنبی اینه که به نفع من نیست، کدوم اینا رو مقدم میکنید شما؟ مشخص اصیل مقدم. حالا بله تو بعضی از فروضش ممکنه بیام باز اونم میشه، یعنی شما هم دارید، نه شما هم باز دارید لعجله بودن رو درست میکنید، لمصلحته رو درست میکنید.
اصلا مصلحت هم لزوم نداره باشه، کی گفته باید مصلحت؟
چرا اصلا شرط عقلا شرط میذارن برای چی؟
نوعان اینه که برای مصلحتشونه، ولی یه جا ازش من همین مثال پدر خانم و اینا، من میخوام اون
خوشحال باشه.
آره خوشحال،
مثلا خوشحال باشه
در حالی که اینم باز خوشحالی اون مستلزم ناراحتی
اشکال نداره. همینجا هم شما ببینید، همینجا هم شما به لمصلحت خودتون میگی بذار این پدر خانم رو دمشو ببینیم راضیش کنیم. خب مثلا این یه حدی داره، یه سغوری داره، یه جایی میگه دیگه نه به این قیمت، با ما اونو گفتیم یه تعارفی کردیم تو خوشحال بشی، نه اینکه دیگه بگم که معامله به این خوبی که الان من اگه بخوام معامله رو فسخ کنم 100 میلیون ضرر میکنم، باید برم یه خونه دیگه بخوام، مثل این خونه نمیتونم پیدا کنم. چی
میگی مرد باش نزن زیر حرفت، اینطوری باید بگی؟
نه همیشه نمیشه. الان ایالا خلاصه جای استنکار و چیز هست، استقبال اینجوری که شماها میگید آقا به این راحت، چون مصلحت عموما لش صلاحن لمصلحت شخصیه یک. ثانیاً این که حالا البته این حکم مراعا بودن به مصلحت هم محل بحثه، خواهیم گفت این تحلیل اینها به قول مرحوم شیخ، نظر مرحوم شیخ اینه که ملاحظه مصلحت لازم نیست بکنه، خود شیخ نظرش این تقویت نمی کنه. مضافاً برای این که عرض کردم اصلا فلسفه ما اینا رو امضایی میدونستیم دیگه، قرار شد بحث شرط رو، خیار شرط رو تأسیسی و تعبدی ندانیم، امضاء اون چه ما هو المتعارف بین العقلا خداییش عقلا وقتی که شرط خیار لاجنبی میکنن لعجل صلاح احدهما او کرایهما این کار میکنن، وقتی که کرایهما راضی هستن در این حال همچنان اجنبی خیار داشته باشد، یا این اشکال دارد یا حداقل مشتبه هست. مشتبهش قبول دارید، ما الان میخوایم امکنه شما رو پاسخ بدیم دیگه، لازم نیست اینم اثبات کنیم، میگیم شبهه دار است، محل ایراد است، برای حل این شبهه میگیم امکنه. با این توجیه میگیم خب برای چه ذکر کردی؟ ما اگه ذکرش لغو دیگه بعد ما الکی مر سر پا میگیم. خب اتفاقا همین نکته که گفتم در باره اون پاسخ فایده گفتن، که آقا فایده ذکرش اینه که در جایی است که برای من یا برای دوتامون فایده داشته باشد، من اینو به این نیت ذکر، جایی که خلاف مصلحت ما داره رفتار میکنه یا خلاف نظر ما داره رفتار میکنه دیگه خیار نه. خب
تصویر داریم که مثلا دو طرف راضی هستند ولی اون مثلا بالاخره بهتر میفهمه حالیش،
نه اصلا میخواد لج اینا رو در بیاره،
نه اصلا مصلحتم این مصلحت تو طرف هم رعایت میکنه، لجش میخواد در بیاره، مصلحتم یا آقا تو نمیفهمی این معامله خوب، تصویرش
تصویر اشکال نداره، یه فرض اینجوری هم پیدا اشکال نداره، عرض کردم با آقایون تون بله تون فرض ما نمیام ایرادو بگیریم، ایراد رو به اطلاق حکم میگیریم که دارید به صورت مطلق دارید حق رو میدید به اجنبی، ولو جاهایی که هیچ صلاح نه اینه نه اونو فای دل بخوای عشقش کشید که حالتو بگیره. ولی من میگم من گفتم مفصل اصلا پدر خانم با دامنش لج افتاده یه ما گذشته ما سری قضیه اصلا ما حالشو بگیره، ما معامله فصل تو پدرت خوب، مادرت خوب، دخترت خوب، کارا چی با ما میکنه؟ خب
چه از باب ضرر و اینا برش داریم؟
نه لغویت اینو که اینجا گفتن
لغو که نیستش، مثلا شرط کردیم تو از باب ضرر نمیشه برداشت،
حالا دیگه فروعش رو بررسی کنید، رساله که میخواید بنویسید انشالله همه فروع بررسی کنید، ما الان متکفل رساله شما نیستیم.
مصلحت جعلی
چنین
خیاری وقتی جعلی میکنه یه
مصلحتی
داشته
برد داری کرد،
این
معمولیت
همون
فرضی
که از شد
یه
طرف یا ساده بوده یا چی بوده یا
خب حالا الان این آقا به این نتیجه رسیده که مصلحت من رعایت نمی کنه شخصا،
آقا به نتیجه رسیده من دو نوعه، یه وقت هست من بیا قلبم دوست داره مثلا این خونه رو بخرم
آفرین،
یه عقلا میگه که خب این
اونم یه فرض، تو این فرض اشکالتون وارد، ما تو این فرض شما فرض آقا نه نه معمولا تو این فرض مردم ما میشناسیم سری یه سری قضیه شخصی میاد دغدغه‌های شخصیش میاد وسط، یا ازم پدر خانم پول لازم شده دنبال پول نقده، یه معامله اینو فرض کنیم پولشو بده به ما قرض بده بریم دنبال کارون، اینقدر این چیزا پیش میاد. چرا شما همش اینقدر پاستوریزه و زیبا تصویر میکنید مسائل که حتما پدر خانم خیلی حکیم و خیلی، شما همیشه با خودتون مقایسه میکنید با وضعیت خانواده خودتون مقایسه، نه پدر خانمایی هستن پشت نه هستن بعد بعض افراد، حالا پدر خانمش نه اصلا یه شخص دیگه ای بونگایی بوده، بهش اعتماد داشته، الان نه اون طرف دنبال منافع شخصی خود. خودش مشتری بهتر گیر آورده واسه ملک، ها میخواد فسخ کنه اینکه خودش شیرینی بیشتری واسه معامله گیر بیاره. یا اصلا میان بعضی وقتا بعضی افراد میان میگن به مورگان میسپارن، میگن آقا این معامله رو یه جوری به همش بزن ما بیان بخریم، یه شیرینی هم پیش ما داری، چیتیلت هم محفوظه. خب الان این بنده خدا ما حواس ما انقدر بهش اعتماد داشتیم گفتیم آقا تو چون معتمدی، چون خبره ای، چون کارشناسی، شما اجنبی ذوالخیار ما باش. بعد برعکس خیارشو عد فروغ، یعنی برخلاف مصلحت ما داره استفاده میکنه بر ما. خب اینا فرضای محالی. ثم انه ذکر غیر واحد، ما یک خوشبینی ناشی از خوبی و یک بدبینی ناشی از بدی داریم. خیلی هم چیز مفصلیه، فصل مشبعی میشه در موردش صحبت کرد، که ما معتقدیم بدبینیایی که به نظام مقدس جمهوری اسلامی حفظه الله هست، یه بخش عمدهش ناشی از اینه. طرف خودش زمانی رزمنده بوده، مخلص بوده، با صفا بوده تو جبهه و اینا، الان بد شده. خب بعد هم میاد میشینیم اون مخلصا کجا رفتن، اون دوره تمام شد، تو بد شدی، بد میبینی. الخبیثات للخبیثین، این سنت الهیه. روایت داریم الرجل السیء یأتی بالخبر السیء و الرجل الحسن یأتی بالخبر الحسن. آدم بد اتفاقای بد براش پیش میاد، آدمای بد سر راهش قرار میگیرن. چون وقتی بدی، بدی ها میاد سراغت. این قانون طبیعته، این ناریان مر ناریان، نوریان مر نوریان شعر نیست، این آیه قرآنه. این از طیبات للطیبین آیه قرآن هست یا نه؟ خب شما آدم بدی، همش میگه جامعه بده، همه دزدن، همه نمیدونم اختلاس میکنن، همش هم اینجا افراد سر. یکم نگاه تو عوض کن ببین آدم ها خوب میشن یا نه. ببین اصلا سر راه آدم های خوب قرار. دوستان بنده تجربه کنم، شما تجربه کنید. اگه اعتقاد داریم مشکل مردم به روحانیت بدبین شدن، مردم به روحانیت فوش میدن، مردم روحانیت رو اذیت میکنن، همش اذیتت میکنن تو جامعه، همش فوش میخوری. اما نگاهت به خوبیای جامعه باشه، به احترامایی که تو جامعه میذارن باشه، به تقدیرایی که میکنن، به پاکتای خوبی که میدن، با وجود سختی ها خودشون به مشقت میندازن که ذاکر امام حسین، واعظ امام حسین بیاد تو مجلس، به اینا یک کمی توجه کن که هست. اینا هم خوشبینی خودگولزنکی نیست، اینا واقعا هست. ببین اصلا تکوین عوض میشه وسط یا نه؟ تجربه شده است. بنویسید تجربه شده است. و واقعا اصلا انگار عالم عوض شد. بعد هی همجوری هم چون اینا هم افزایی هم دارن، خوشبینی خوبی میآورد، خوبی خوشبینی میآورد، خوبی خوشبینی. یعنی شما تکوین وقتی اینجوری نگاه کردی ببینی همش هم تو همش آدم خوب سر راهت فرام، انگار احترام میری تو بدترین جاها. من تجربه عجیبی دارم اگه براتون میگم کجاها کیا اومدن سراغم. یه جایی که اصلا آدم حدس نمیزنه، گفت در خرابات مغان نور خدا میبینن. رفتی دبی تو سواحل جمیرای دبی، اونجا مسجد ایرانی و بدترین جایه، یعنی آدم میاد ولی خدا، ولی خدا اونجا میاد سراغ. میری توی بانکی کار اداری داری، فکر نمیکنی اینجا کسی، یه دفعه میبینی یکی از اولیا خدا میگه خوابی واسه تعریف ما جامعه، یه همچه خوابی دیدم تعبیرش. تو هواپیما من بغل دستم بارها اینو تجربه کردم، آدم تو فرودگاه و هواپیما تو این فضا معمولا آدمای پولدار مولدار تو اینقدر بنده تجربه کردم. هر دفعه رفتم گفت خدا یکی از دوستای خودت با ما باشه. هم عجیب همین یه سفری مشهد مشرف نام یه پیرمردی بغل ما نشست، اصلا من دیگه وسطه رو ازش میترسیدم. یعنی چیز عجیب غریبی داشتم، خاطرات و ماجراها و تعریفایی که از خودش و از خانواده‌اش تجربیاتی که داشت، بعد چیزایی در مورد ما گفت تو راه. هست زیاد آقا ریخته. منتها ما یه سفر مکه‌ای رفتیم، یادم به دلم افتاد خدای باز یکی از اولیات هم سفر بشم. آقا ما با یکی از شاگردای مرحوم آقای بهجت و آقای حسنزاده و اینا هم اتاق شدیم. 20 روز من با این پیرمرد هم اتاق شدم، جوری که اصلا باورم نمی‌شد این روزا. این دو جالب هم این که ایشونو که ما می‌دیدیم، همیشه من ایشونو تو برسه می‌دیدم، سال‌ها بود همیشه فکر می‌کردم یه پیرمرد عادی معمولی، یکی از نشانه‌های اولیاء خدا مثلا اینه. آدمایی که خیلی عادی ان بهشون شک کنید، اینا یه چیزی دارن. اونایی که خیلی معمولین معمولا نیست. من همیشه ایشونو می‌دیدم با خودم می‌گفتم ایشونو برای چی میاره برسه؟ معمولا هم سال‌های مکرر ما حج می‌شه، ظاهر ساده خیلی معمولی می‌رفت می‌اومد. بعد رفتیم بهشون هم اتاق شدیم، دیدیم درس خارج داره، دیدیم مسلط به زبان ترکی و زبان عربی و برگشتنی تو هواپیما برگشت فهمیدم مسلط به زبان انگلیسی هم هست، زبان انگلیسی، اونجوری که مقاله انگلیسی خون به من یه چیز نشون داد، گفت که چه ماجرای قشنگی اینجا داشتن تو مقاله. آقا شما انگلیسی هم آوردی؟ ما نگاش میکنی تو خیابون، همین الان گاهی اوقات میبینمشون. اظهار ادب میکنم محضش. بعد دیدم تو موضوعات فقهی چه تحقیقاتی داره، دیدم چقدر نوری چشمی علمای قومه دوستش دارم فلان. قرار از این که ما بدبینیم میگیم نیست آقا تموم شد نسخهشو جمع کردن دیگه، پیچیدن خدا دیگه جمع کرد سفره رو جمع کرد. بعد نمیاد بتونید اینو تو خودتون ایجاد بکنید که هست تست میشه برد و وقت خوشبینی هم میآورد. شما خوبی که میبینی خوشبینی. گفتم آقا خوشبخت بهش گفتم آقا ما کنار خیابون به اون فوش میدن گاهی تو تهران چیکار کنیم؟ ایشون گفت فوش میدن احترام نمیذارن. گفتم چرا آقا احترام خیلی. گفت یه مش از اون احترام ها بعدا بذار جون فوشا اینجوری کن درست میشه. واقعا هم همینجوره، اینقدر مردم احترام میذارن، اینقدر محبت میکنن، اینقدر اکرام میکنن همه جا همه جا بزن. تو حتی جاهای بد آدم میره، جایی که فکر نمیکنه، بعدم کم میشه ناخودآگاه. وقتی شما نگاهت به عالم عوض شد، واقعیت عالم برای تو عوض میشه. این از شگفتی های آفرینش یکیش اینه. خدا هستی رو میبره تو نگاه خوب تو. انا عند ظنه، انا یعنی چی؟ الله نور السماوات و الارض. انا کجا هست؟ معکم اینما کنتم دیگه. خب خدا وقت تو نگاه اصلاح کردی، خدا تکوین رو برای تو عوض.
از قائل باشید که اینجا
ها میخواستم خوشبینی های آقایون رو بگم. دوستان ما این مثال های ترتمیز میزنن ناشی از این حسن ظنیه که دارن، چون حسن ظن هم داره معمولا اینجا افراد میان. ما بدبینیم معمولا دیدیم قالتاق بازی ها اینا رو هم دیدیم. بله همینطوره. خب عرضم بزرگشان سم من نهو ذکر غیر واحدن ان الاجنبی یراعیم المصلحت للجاه. دوستان گفتند که غیر واحدی از علما گفتند که اجنبی باید مراعات مصلحت جاهل رو کن. جاهل کیست؟ جاهل کسیست که یجعل الخیار لل اجنبی اعم من ان یکونه البائع او یکون مشتری یا ان یکونا بایو مشتری و جاهل باید مراد. حالا این جالبه، مراعات مصلحت بایع خالی متصور است، مراعات مصلحت مشتری خالی هم متصور است، مراعات مصلحت هما این یه مقداری سخت میشه پیچیده میشه که میشه مال مواردی که معامله برای دو سرسوده، برد برده به اصطلاح، برجامواره، اینجوری باید باشه، برد برد همه شو اینجوری باید باشه. خب ولعله از کجا اینو استفاده کردم؟ مرحوم شیخ میگه مستندش که واضح نیست برای ما، لعله لتبادره من الاطلاق، شاید تبادر و تبادر انصرافیم هست منظور شیخ، انصراف جعل خیار برای اجنبی از اطلاق این است که خب طبیعتا تو در فرض خیار داری که بفرمایید مصلحت رو احراز کرده باشی و الا فمقتضی تحکیم نفوذ و حکمهی علی الجاهل است من دون ملاحظت مصلحته. دوستان این آقایون استناد کردن، قرینه یابی هم کردن از بحث وکالت و تولیت و تفویض و امثال زاله، که گفتن تو بحث توکیل و تولیت و امثال زالک رعایت مصلحت توسط وکیل و ولی و امثال زالک لازم است. از اون بحث برای اینجا استفاده کردن و از اون بالاخره غلبه‌ای که در موارد واگذاری ها وجود دارد تو شریعت، هر جا سخن از واگذاری است نام رعایت مصلحت هم میدرخشد، اینجا اومدن همون قانون رو اینجا تطبیق دادن. وگرنه مقتضی تحکیم، مقتضی این حکم قرار دادن و خیار قرار دادن برای اجنبی، نفوذ و حکمه هست علی الجاعل من دون ملاحظت مصلحت.
اون طریق اولویت همون که از باب وکالت اومدن توی
حکومت. نه اولویت نیست، اون خودش اولویت نداره خیار داشتن اجنبی، شاید مشابهت و منات واحد و القاء خصوصیت و اینا بشه گفت، ولی قیاس اولویتی سخته، بلکه قیاس اولویت برعکس چه بس. فتعلیل و وجوب مراعات الاصلح بکنه امینن لا یخلو عن نظرن. پس این که بعضیا تعلیل کردن که باید اصلح رو رعایت کنه چون امین است و الامین لا یخون، امین نباید خیانت کند، این تعلیل از نگاه مرحوم شیخ خالی از نظر نیست. به خاطر اطلاق، یعنی اطلاق مقتضای تحکیم از نگاه مرحوم شیخ نفوذ و حکمه ای علی الجاهل من دون ملاحظت مصلحت نه، پس این استدلالا استدلالای قوی نیست. پس دوستان یه دلیل دومی مرحوم شیخ اینجا چه کار کردن؟ اشراب کردن، زمیمه کردن. یکی بحث اون تبادر من الاطلاق بود، یکی هم این بحث امین بودن و الامین لا یخون، امین که نباید خیانت، کسی که استیمان شده امین شمرده شده باید رعایت مصلحت رو داشته باشه. این لا یخون از نظرم چی؟ نه دو تاست، این فتعلیل یه استدلال دیگری است. نه این خودش یک ملاقه کبرای کلی است که اگر کسی امین شمرده شد نباید خیانت کنه، باید رعایت مصلحت بکنه. ها اشکالش چیه فیه نظران؟ یه اشکال همینه که آقا مقتضای تحکیم نفوذ مطلق است، نفوذ بدون رعایت من. نکته دیگر بحث خیانت نکردن غیر از بحث رعایت المصلحت، اینا بینهما بونون بینهما فاصلون. شما ممکن است رعایت المصلحت نکنید در این حال خائن هم محسوب نشوید. مثلا بخواید رعایت مصلحت بکنید باید بگید او تحقیق کنید، پرسجو بکنید، ببینید معامله خوبه، شیرینه، قشنگه، ثمنش خوبه، مثمنش خوبه، اینا حال ندارید اینا رو انجام بدید و بدون انجام دادن اینها میرید احتیاطاً میرید این کارو. لزوما شما خائن محسوب بگید نمیشوید. لذا اون دلیلم اخذ از مدعاست، همه موارد تحکیم اجنبی رو زیر سوال نمیبرد. بعضی هم خواستن بگن که این تعلیل وجوب مراعات اصله هیچ چیزی غیر از رعایت المصلحت. دوستان گفتم مرحوم شیخ دو تا بحث رو اینجا مطرح کردن، یکی بحث رعایت المصلحه، یکی رعایت الاصلح که این باز یه مرحله بالاتر از مصلحته و اونجا قیاس اولویت تشکیل دادن به این معنا که حالا که ما گفتیم رعایت المصلحه هم واجب نیست به خاطر این مقتضای تحکیم مطلق است، دیگه رعایت اصلح که به طریق اولا لازم نیست. نه این نتیجه اونهاست، این یعنی به صورت تفریع آمده. منتها عرض کردیم به طور نامحسوسی مرحوم شیخ در این تفریعشون اشاره به یک دلیل دیگر هم کرده اند. دلیل دیگر چیست؟ الامینو یراع الاصلح، الامینو لا یخون. شما اصرار دارید که این رو به نوعی چه کار کنید؟ وجه برای تبادر بگیرید.
نظر شیخ تبادر است.
نظر شیخ نه، و الا فمقتضی تحکیمه. اونها اونایی که گفتن اجنبی و راعی المصلحه، اونا بر اساس چی این حرفو میزنن؟ اونا بر اساس تبادر میزنن. درست شد؟ یه دلیل دیگری هم میشه اینجا از این عبارت آخر براشون استفاده کرد و اون چیز امین بودن. استیمان مقتضی رعایت مصلحت است. مرحوم شیخ با این استدلالا مخالفن. چرا؟ با چه دلیلی؟ با چه استدلالی؟ فمقتضی تحکیم نفوذ و حکمی علی الجاهل است. این میشه فرمایش شیخ و اطلاقی که مرحوم شیخ معتقدن. خب عرضم به حضور شما یک توهمی هم اینجا هست که میگن که بعضی اومدن از مخالفت با شرع استفاده کردن، گفتن آقا اشتراط خیار برای اجنبی ایرادش این است که مخالف شرع است، چون در شریعت اون چه که ثابت است یکی صحت فسخ است با تفاسخ یا با خیار اصیل یا با خیار عرضی، منتها هر سه اینها مال کیه؟ مال متعاقده این است. این که شما پای شخص ثالث را به خیار بگشایی این خلاف شریعته و شرط مخالف شرع هم نافذ نیست بلکه مفسدم چه بسا بگیم هست. مرحوم شیخ این حرف رو ضعیف میشمارن، میگن که این استدلال ضعیفی است. حالا با بیان‌هایی که عرض خواهم کرد، یه بیان متوی داره، یه مقدمه متوی داره، یه دوستام دلیل ظاهری. ثم انه رو بما یتخیل ان اشتراط الخيار للاجنبی مخالف للمشروع. چرا؟ مگه نباید احکام مطابق کتاب باشه، مطابق سنت باشه؟ شما موافقت کتابو دارید به هم میزنید. چون نظرا الى ان ثابت في الشرع صحت و یک الفسخ به تفاسخ است یا فسخ باید به تفاسخ، یعنی رضایت طرفین عقد صورت بگیرد. دو به دخول الخیار بالاصل که خیار ایل مجلس و شرط، یا باید خیار بالاصاله وارد بشود مثل خیار مجلس. بعضی پیشنهاد دادن که ای کاش شیخ به جای مجلس میگفت حیوان، شاید نسخی هم پیدا بکنید که اینجوری باشد، حالا تصحیح شده یا غیر تصحیح شده. هرچی او بالعارض، یا خیار باید خیار عارضی بوده باشد که خیار فسخ به رد ثمن لنفس المتعاقده، مثل همین خیار شرط توی بیع الخیار که شرط کردن هر وقت من ثمن رو آوردم معامله رو بتونم فسخ کنم، که اونم اسمشو گذاشته خیار چی؟ خیار عارضی. فرق اصیل و عارضی چیست؟ ببینید توی این مثالایی که شیخ زدن، یعنی اگه همین نسخه‌ای که ما داریم رو بخوایم فرقش رو بگیریم، اگه بگیم حیوان و شرط، یعنی اولی رو بذاریم حیوان، دومی رو بذاریم اون اصیل، میشه اونی که شرع گذاشته، بالعارض اونی که میشه که خودم تا طرفین معامله گذاشتن. خیلی واضحه، ما مشکلی نخواهیم داشت. اما اینجوری که معلوم شیخ می‌سازن، خیار شرط رو گذاشتن جز خیارهای اصیل، خیار تو بیع الخیاری که شما سمن رو میارید گذاشتن خیار بالعرض، اینو گفتن منظور اینه. یه وقت در هنگام عقد شما بالاصاله خیار دارید، مثل خیار حیوان، مثل خیار شرطی که همین الان شرطش محققه، یعنی خیارش محققه، مثل خیار مجلس، اینا همین الانه. یه وقت هست نه، آرزن خیار پیش می آید، یعنی در اثر یک اتفاق بیرونی خیار پیش می آید. عرضم بزرگ مثل چی؟ مثل خیار فسخ به رد سمن. منتها دوستان، چه به تفاسخ، چه به دخول الخیار بالاصاله، چه به دخول الخیار بالعارض، هر ستای اینها خیار مالکیست. ان ثابت فی الشرع صحت اینها لنفس المتعاقد. این لنفس المتعاقد ما تأکید داریم، اصرار داریم مال کل اینا بگیریم، نه مال خصوص خیار فسخ به رد سمن. نه، این لنفس دخیل در استدلاله، میخواد بگه آقا اونی که ما تو شریعت داریم ثبوت الخیار است، لکی لمتعاقد، ثبوت الخيار لشخص خارج عن العقد، این امری است خلاف المشروع. اصلا استدلال اینجا داره شکل میگیره، لذا این لنفس المتعاقده خیلی مهمه، این جزئی از استدلال این تخیله. این هم شبیه هم حرفی که ما الان بالا میزنیم که آقا اجنبی چه کار است آخه این وسط، والا میگه هر دو متعاقدن یا یکی از متعاقدن قابل پذیرشه، اما اینکه بخواهد یک اجنبی این خیار رو داشته باشد، این خلاف شرع است. خلاف شرع بودنش هم دوستان به چه معنا؟ به این معنا که موافق کتاب نیست. چون ما اینو تو جواب لازم داریم، یعنی ما برای این تو شریعت نمونه نداریم، در کتاب و سنت این که یه اجنبی چنین حقی پیدا بکند نداریم، این موافق کتاب نیست. تو پاسخ هم از همین استفاده میکنن، کما اینکه حواشی اینو آوردن که چه و هو ضعیفون. اولا به این که یادتان باشد گفتیم موافقت و شرع شرط نیست، مخالفت و شرع مانع است. این جواب اول ماست که صرف نبودن در شریعت که دلیل نمی‌شود که بگیریم مخالف شرع است. این خیلی پاسخ مهمی هم هست. پس در پاسخ اول بفرمایید که اولندش که لازم نیست هر شرطی که می‌شود لزوماً مطابق با شرع باشد، باید مخالف. نه، این میشه قدم اول. قدم دوم، به منع اعتبار کون الفسخ من احد المتعاقدین شرعا ولا عقلا. شما از کجای شرع اینو در آوردید که حتما معتبر است فسخ از یکی از متعاقدین بوده باشد؟ ما نه دلیل شرعی بر این معنا داریم، بر این اعتبار داریم، نه دلیل عقلی داریم. یعنی نه عقلا نه شرعا دلیلی بر اختصاص فسخ و استفاده از خیار برای خصوص متعاقدین نداریم. بلکه خواهیم گفت، بلکه دلیل بر خلافش هم داریم. الان نمونه‌ای میاریم که ولو این به اونها تعلق نداره، عقل به اونها تعلق نداره، ولی اجازه فسخ بهشون دادن. بل المعتبر فیه تعلق حق الفاسخ حالا بالعقد او بالعین. بلکه اونی که لازمه در خیار و در فسخ اینه که یه حقی برای فاسخ وجود داشته باشد، یا نسبت به عقد یا نسبت به عین. همین که این حق نسبت به عقد یا عین بوده باشد، اجازه فسخ پیدا می شود. ولو متعاقدین، خوب دقت کنید، نباشن. لذا ما در مورد وارث قائل به خیار فسخ می شویم، ولو خودش متعاقد نبوده، ولی چون الان عین به او رسیده، تعلق حق به عین پیدا کرد، چون مالک شده عین را. یا الان در مورد زوجه قائل به خیار می شویم ولو او حتی عین هم بهش نرسیده، اما چون نسبت به عقد یک تعلقی پیدا می کند، اجازه فسخ پیدا می کند، حتی در فرضی که عین هم به او نرسیده. مثلا خواهیم گفت ارث اصلا زمین بوده، یعنی مال معامله شده زمین بوده، توش یه خیاری هم بوده، الان از دنیا رفته، مالک از دنیا رفته، رسیده به همه ورثش، به زنش نرسیده. طبق نظر مشهور که زن از هواییات فقط ارث میبره، از زمین و اینا ارث نمیبره، اما آقایون گفتن زن میتواند در مورد فسخ و امضای عقد اظهار نظر کند. چرا؟ لانه تعلق لها حق بالعقد ولا بال. همین کافی، همین کافی، دیگه چیز دیگه نمیخوان. و این کان اجنبی ان ولو اجنبی فهین ازن یجوز للمتبایعین اشتراط حق للاجنبی فی العقد و سیجی و نظیره فی ارث الزوجه للخیار مع عدم ارثها من العین. سبحان الله. خواهیم گفت زوجه خیار را به ارث میبرد و حالان که اجنبی است، اولا متعاقدین نیست، ثانیا نسبت به عین هم حقی ندارد، عین هم ارث بهش نمیشه، اما اجازه ارث بردن خیار را به او داره، میتونه تصمیم بگیره و خیلی وقتا به نفعش میشه. اتفاق جالبی اینجا میفته، اینه زن میبینه که شوهرش در ذات آخر یه یا نه اصلا دو سال پیش یک چند میلیارد پول داده زمین خریده، میلیارد پول یا طلا داده زمین خریده، اگه امضا بشه معامله خود زن ارث از ارث محروم میشه، از این 2 میلیارد تومان محروم میشه، اما اگه فسخ کنه میشه پول، پول نقد و ارث میبره، این کارو میتونه بکنه. بحثه بعضی میگن اصلا کلا اون ساختمانی که میگن از قیمتش ارث، یعنی از هواییات هم میگن از قیمتش ارث میبره، ولی از زمین که اصلا میگن محرومه. البته الان نظر قانون که آقام نظرشون اینا شاهرودی هم نظرشون این بود، این بود که ارث میبره. صلوات چه فرقی داره با اولی؟
چه فرقی داره؟ این که دومی لزومن بی باطل نمیشه.
چرا؟ اگر مبنام این باشه که شرطش فاسده، شرط فاسده مفسده، این بی هم باطل میشه. متا پیچوندن لغمه دوره سره،
پیچوندن سره تقریبا اولی
نه نه ببین ظاهر عبارت شیخ صاحب جواهر مرحوم شیخ اول میاد با ادبیات خودش اینو توجیه کنه، میگه این نحوه استدلال ظاهرا میخواد همون حرف ما رو بزنه، اون تو اشکالش اینه که بابا اینی که ما میگیم ما بیع و مخالف کتاب و سنت میدونیم به خاطر شرط، اینی که شما داری میگی به انش ترات میگی مخالف کتابه، پس این اونی که ما میگیم نیست، این غیر از اونی که ما میگیم. بعد میگیم شاید هم ایشون میخواد یه جور دیگه استدلال کنه بطلان رو، میخواد واقعا بگه شرط منهی و عنه مخالف شرعه. چرا منهی و عنه؟ چون قراریه. بعد بیاد بگه حالا که شرط خلاف شرعه پس فاسده، حالا که فاسده ما معتقدیم مفسدم هست پس عقدم باطل بشه. منظورم اینه شاید هم صاحب جواهر میخواد اینو بگه که تو ظاهرا همینو میخواد بگه، نه اینکه بخواد حرف ما رو بزنه، چون اگه حرف ما رو میخواسته بزنه این ادبیات بیان اون نیست. ببینیم میگه کون البی به واسه مخالفن لکتاب، این غیر کون نفس شرط، ما حرفی که میزنیم اینه، اونی که ایشون داره از حرفش میاد کون نفس شرط مخالفن لکتاب و سنته. گرفته چی شد؟
یعنی تو این اولی تقدیر اولی شرط فاسد مفسده رو
نمیاره، یعنی میخواد از فرایند چی استفاده بکنه؟ بگه که آقا همون حرف ما رو میخواد بزنه، بگه که بی قراریه. چرا بی قراریه؟ چون شرط قراریه، بی هم قراری میشه. منتها اینو چجوری گفته؟ گفته به ان اشتراط مدت المجهوله مخالف کتاب و سنت. ما که نگفتیم اشتراط مخالف کتاب و سنته، ما میگیم بی به خاطر شرط مخالف کتاب و سنته، پس این غیر از اونیه که ما میگیم. اینش کن شاید هم ایشون میخواد نه اصلا از همین فرمول استفاده کنه، بگه این شرط شرط خلاف کتاب و سنته، شرط فاسده، شرط فاسدم مفسده، حالا که شرط فاسد مفسده بگیم به باطله. معمولش به این اشکال میکنه که چیه؟ عقد من القفا.
پس این دو تا پیشورزی گفتین لازم داره، تو اولی فقط پیشورز اولیه رو لازم داره. آها. که بگیم نهی از نهی به خود مطلق
قرار خورده احسن.
این که شرط فاسد مفسد
مفسد شد، دو تایی هم هست احسن، دو تاش هم هست. حالا اینو یادم بنداز برای بچه‌هام دوباره توضیح بدم شد.
از آیه چی اینجا دیگه دوباره قول چیز بعدی که شیخ میگه وجود اخبار فرقه به خب این دلیل سوم که میگه آقا مانعی وجود ندارد که ما از این حرف مانعی وجود، آخه این دلیل نیستش، یه عدم المانع دلیله.
آره البته اینم ادامه شه دیگه، ازل قرار مندفع اون به تهدید شر و این لم یعلم به المتعاقدان. این میخواد بگه که قرار ما اینجا استثناء شده، تخصیص خورد، چون شریعت اومده تهدیدش کرده، این چی شده؟ این قرار از اون قرارایی که منهی و ننهی نیست، استثناء شد. تو این حالت آخر این حرف مفتول کلامی که میگه اصلا اینجا اصلا قرار نیست، تخصصاً خارج. پس این ازو با این بخون، یعنی بگید که شما برای این که چیزش کنید، تحریمش کنید، نیاز به دلیل دارید، با این توجیه و با این تخصیصی که تو شریعت خورده دیگه اون دلیل شما کارایی نداره. سلام علیکم.